أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. مسئله ششم قربت الوصفات، ثبوت الخيار للبايع و نحوه. لا يمنع من تعلق الزكاة اذا كان في تمام الحول، ولا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه بناء على المختار من عدم منع الخيار من التصرف. فلو اشترى نصابا من الغنم او الابل مثلا وكان للبايع الخيار جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه. هر شد که بحث در این است که آیا در بیعی که اگر چیزی به انسان منتقل شد به بیع خیاری که طرف خیار فسخ داره، آیا اگر یه چیزی باشد که حول درش معتبر نباشه ولی طرف خیار فسخ داره، این زکات تعلق میگیرد به مشتری؟ مثلا فرض بگیرید شما گندما که قبل از اینکه دانه ببندد خریدید، دیگه سال درش معتبر نیست، ولی طرف برای خودش فرض کن 3 ماه خیار فسخ قرار داد و پیش شما انعقاد حب پیدا شد، اینجا زکات به شما تعلق میگیره؟ یا اگر یه چیزی هست که سال درش معتبره، 40 تا گوسفند خریدی ولی طرف بایه خیار فسخ داره، آیا از هینی که خریدید و سال حساب میشه یا بعد از انقضاء خیار؟ اینجا مرحوم عثمان کاظم میفرمان که از همون هین عقد. تو عرض کردیم که در اصل مسئله ما می‌خواستیم زود بگذریم، حالا می‌گذریم اما نه به اون زودی که ما می‌خواستیم بگذریم، چون دیدیم که آقایون هم مرحوم آقا رضا اینجا اجمالاً مسئله رو وارد شدن. اینجا یه بحث در این معنا هست که آیا اگر چیزی به بیع اختیاری من خریدم به صرف عقد من مالک میشم یا انقضاء خیار هم دخالت داره در مالکیت من، و علا فرض این که دخالت داشته باشه به نحو نقل است که وقتی که انقضاء خیار شد مال من میشه، یا نه به نحو کشفه، یعنی اگر چنون مدت خیار گذشت و طرف اعمال خیار نکرد، وقت ما میفهمیم از حین عقد به من منتقل شده. نظیر اجازه در فضولی که به نحو کشف است، اینجا بگیم انقضاء زمان خیار کاشف میشه که به نفس عقد من مالک شدم، و اگر اعمال خیار کرد طرف معلوم شد اصلا من مالک نشدم. خلاصه آیا انقضاء خیار در مالکیت من یه نحو دخالتی دارد یا نه، و علا فرض دخالت به نحو نقل یا به نحو کشف؟ این احتمال در مسئله هست. این مسئله معلوم میشه بین اهل سنت محل بحث بوده و شافعی و ابو حنیفه و اینا در این مسئله رأی دارن. حالا من با اجازه آیون عبارت خلاف رو میخونم برای اینکه معلوم بشه که مسئله از اول محل بحث بوده، با اینکه گفتم آقایون مطالعه کنن، لابد مطالعه کردن. مسئله 29 بیع خلافه. العقد یثبت به نفس الایجاب و القبول، عقل صرف بیت و قبلتونیشو میفرمون محقق بشه. خیار جزء عقل نیست مسلم، خیار انقضاء خیار. فاذن قزل خیار مرشن. فاین کان مطلقن، اگر بیع مطلقه یعنی تو شرط خیار نشده، فانه یلزم بالافتراق بالابدان، اگر شرط خیار نکرده یه خیار طبیعی در همه عقود هست که خیار مجلس باشه، خلافا لعبو حنیفه که خیار مجلس و قائل نیست. خیار مجلس را هم اهل سنت قائلن، هم ما قائلیم به واسه احادیث زیادی که البیعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا وجب البیع. بله ابو حنیفه ای رو قائل نیست، ایشون میفهمه فانه یلزم بالافتراق بالابدان و ان کان مشروطا، اگر چنون که در ضمن عقد شرط خیار شده یلزم بانقضاء الشرط. تا اینجا ظاهرش این است که انقضاء خیار سبب لزوم میشه که بسا ازش ابتداعا استفاده بشه که ملکیت به نفس عقد ثابت میشه و انقضاء خیار سبب لزوم عقد بشه. خب اگه این باشه فتوای مشهور همینه، اما بعد خلافش ظاهر میشه. حالا میفرماد چی؟ و امکان شرط لهما، اگه شرط خیار برای هر دو کرد، قول بایع یا خیار بایع داره، فاذا انقضى الخيار ملك المشتري، انقضاء خیار سبب ملکیت مشتری میشه، منتها بالعقد المتقدم. این ظاهرش نیست، یعنی به نحو کشف. حالا که انقضاء خیار شد کشف میکنم از اول مالک شده، که اگه انقضاء در زمان خیار اعمال خیار کرد طرف، معلوم شد از اول مالک نشده. و امکان الخیار للمشتری وحده، اینجا توجه داشته باشید که در اونجایی هم که مشتری خیار فرض دارد، باز شد این انقضاء خیار رو دخیل میدونه، منتها اینجا به نحو کشفه. و ان کان الخيار للمشتري وحده ظالم الملك البايع عن الملك بنفس العقد، بايع چون خيار نداره، بی تو قبل تو که گفته شد ملکیت او زائله، اما لکنه لم ينتقل الى المشتري، ولكن به مشتری منتقل نشده حتی ينقضي الخيار. ها اینجا اگر عبارت باشه ظاهرش این است که همون حرف ابو حنیفه باشه که در این بین نه ملک بایع باشه نه ملک مشتری. ولی شیخ بنگت فعزن قضا، وقتی که مدت خیار گذاشت، ملک المشتری و بالعقد الاول، این ظاهره بالعقد الاول نیست که، پس اینجا به نحو کشفه که اگر اعمال خیار میکرد این مالک نشده، و اگر اعمال خیار نکرد اون وقت به سبب عقد اول مالک شده. این عبارت شیخ، که پس شیخ در اون جایی که مشتری هم خیار فسخ داشته باشه انقضاء خیار رو دخیل میدونه، منتها دخالتش به نحوه کشفت نه به نحو نقل، برای که میگه که ملک فاذا انقضى ملک المشتری بالعقد الاول، یا که من اصرار دارم برای که صاحب مدارک اشکال کرده، یعنی خاصه بگه شیخ در این وسط خاصه بگه نه ملک بایست نه ملک مشتری، اینجور نیست. شیخ میگه اگر چنون چه انقضا زمان خیار وقت ملک المشتری بالعقد الاول، یعنی اینجا به نحو کشف. پس شیخ طوسی علیه الرحمه که ازش معروف است در فقه ما که ایشون انقضاء خیار رو دخیل میدوند در انتقال معامله، دخیل میدوند اما به نحو کشف نه به نحو نقل، نظیر اجازه در فضولی. ولی شافعی فیه ثلاثه اقوال، شافعی هر سه قول را ازش نقل میکنند، هم این که به نفس عقل مالک میشه، هم این که انقضاء خیار دخالت داشته باشد به نحو نقل، هم به نحو کشف. ولی شافعی فیه ثلاثه اقوال، احدها ینتقل به نفس العقل، این یک قول که مشهور ما اینو، و ثانی ینتقل به شرطین العقد و قطع الخیار، قول دومی که عقد و انقطاع خیار دوتایی مؤثره که این ظاهرش نقله، و ثالث مراعا، این ثالث مراعا همون دخالت به نحو کشفه، و ثالث مراعا فان تمل به معنی مراعا رو دارد میکنه، فان تمل به تبینا ان ملکه انتقل به نفس العقد، و این فسخ تبینا ان ملکه ما زال از اول زایل نشده، سوا اون کان الخیار لهما او للبایع وحده او للمشتری. پس شافعی هم در هر سه قسم خیار، یعنی چه خیار مال بایع چه مشتری چه هر دو، متأسف قول قائله. شیخ مرحوم هم در هر سه جا قائل بود به این که انقضاء زمان دخالت داره، منتها به نحو چرف و خیال و شرط فیه و خیال و مجلس سوا قادم محل بردی. فاما ابو حنیفه فلا یثبت عنده خیال المجلس، چون اصلا خیال مجلس قبول نداره، و یثبت خیال و ثلاث به شرط، این که ما داریم در حیوانات صاحب الحیوان مشتری بالخیار ثلاثت ایام، خیار حیوان اونا قبول ندارن، بگه که در ضمن عقد شرط کرده باشید، در روایات ما داره صاحب الحیوان مشتری بالخیار ثلاثت ایام شرط او لم یشرط، این رد اوناست که اونها میگن اگه شرط خیار نکرده خیار حیوان قبول ندارن، ما میگیم نه خیار حیوان تا سه روز حق، ولی زائده بر سه روزش باید به شرط باشه. او گفته یست بوتو خیار و سلاس به شرط، فا انکان البی مطلقن، حالا به قول ابو حنیفه انکان البی مطلقن، یعنی اگه شرط خیاری نشده خیار مجلسم که قائل نیست فرزینه، انتقل به نفس لب، و انکان به خیار شرط، اما اگر بی درش خیار شرط هست، فا انکان الخیار و لهما قول البایع لم ينتقل الملک عن البایع، فاذا انقضى الخيار ملک المشتری و کان به عقد متقدم، در صورتی که بایع خیار فسخ داشته باشه انقضاء خیار رو دخیل میدونه اما به نحو کشف به عقد متقدم، و ان کان الخيار للمشتری وحده زال ملک البایع عن الملک بیالعقد، لکنه لم ینتقل الى المشتری فلا یکون له مالک حتی ینقضی الخیار. اینی که صاحب مدارک میخواد گردن شیخ طوسی علیه الرحمه بذاره، این ابو حنیفه قائل شده، شیخ قائل نشده. در خیار مشتری شیخ باز به نحو کشف قائل بود، اما ابو حنیفه اینطور که شیخ ازش نقل میکنه در اونجایی که مشتری خیار فرض داره، این انقضاء خیار رو به نحو نقل قائله، در این حال میگه از بایع هم به نفس عقد منتقل شده، پس بیع تو قبل تو که گفته شد مال از مال بایع بیرون اومده، مشتری وقتی که انقضاء خیار شد مالک شده، در این وسط نه مال بایع بوده نه مال مشتری، حالا وقت منافعش مالکی میشه، باید یه ابو حنیفه بپرسید اگه در این وسط بره زایده مثلا براش نه مال بایع است نه مال مشتری مال خدا مثلا باید باشه. بله این میگه که ظالم الکل بایه ان الملک بالعقد لکنه لم ینتقل الى المشتری فلا یکون له مالک حتی ینقضی الخیار فاذا انقضا ملکه المشتری الان. این چیزیه که شیخ از ابو حنیفه نقل. اینجا صاحب مدارک بعد از اونی که عبارت محقق رو در شرایع نقل کرده، عبارت محقق در شرایع در این مسئله اینه، تعبیرش در انقضاء خیار مشتری با خیار بایع یا هما فرق میکنه معلم. عبارت شرایع اینه: لوشتران سابن، اگر چنانچه چل تو گوسفن که عدل ثابت خیلی، جرا فی الحول من هین العقد لا بعد از ثلاثه. اینجا سال از همون هین عقد است، نه بعد از ثلاثه. ای بعد از ثلاثه مال خیار حیوان است که مشتری داره. پس در حقیقت محقق در اون جایی که مشتری خیار فسخ داشته باشه، مسئله رو مبتنی نکرده بر این که آیا صرف عقد مملک است یا انقضاء خیار. صاف و صاف گفته جرا فی الحول من هین العقد لا بعد از ثلاثه. و اما در صورتی که بایع یا هر دو خیار داشته باشد، میگه ولو شرط البایع او هما خیارن زائدن عن الثلاثه، ثلاثه که مال مشتریه، مشتری حیوان، اما اگر بایع یا هر دو خیار زائد بر ثلاثه را شرط کردن، در اینجا محقق میفرماد یبنا علی القول بانتقال الملک. مسئله مبتنی است بر این که آیا به صرف عقل طرف مالک شده یا نه. ولوجه انه من حین العقد، و مثلا اونی که اوجه است نزد ما این که از حین عقل منتقل شده. پس محقق در اون جایی که مشتری خیار داره، مسئله رو مبتنی نکرد بر این که آیا صرف عقد مملکه یا انقضاء خیار، مثل که کنهو در اون جایی که مشتری خیار داشته باشه مسئله اختلافی نیست. اون جایی که هر دو یا بایع خیار داره، اونجا وقت محقق مسئله رو مبتنی کرد بر این که آیا ببینیم عقد مملکه است یا انقضاء خیار هم دخالت داره. وقت بعد خودش فتوا داد که همون عقد مملکه. صاحب مدارک اینجا به محقق اشکال کرده که از این جور بیانی که شما دارید استفاده میشه که کنهون در اون جایی که مشتری خیار داشته باشه مسئله رو میخواید بگید اختلافی نیست، در صورتی که شیخ طوسی علیه الرحمه در که قائل است به این که انقضاء خیار دخالت داره، در خیار مشتری هم این حرف قائله. اون وقت بعد صاحب مدارک وقتی که میخواد کلام شیخ رو نقل بکنه، کلام شیخ رو جوری نقل میکنه که نتیجهش نقله، مثل که خود عبارت خلاف رو ندیده. اینشون میگه که نه، خیار حیوان فقط مال مشتری، خیار حیوان فقط مال مشتری یا صاحب الحیوان مشتری به خیار ثلاثه تعین. ببینید ایشون صاحب مدارک میگه که رو و ما ظهر من العباره ان الخلاف فی وقت الانتقال انما وقع فی الخيار المختص بالبایع او المشترك بینه و بین المشتری ما ان الظاهر تحقق الخلاف فيه مطلقا فان الشيخ حكم في الخلاف بان المبيع لا ينتقل الى ملك المشتري الا بانقضاء الخيار سواء كان لهما او لاحدهما. معلوم نیست محل خلاف است، اونی که مسلم خیار حیوان در مشتری آقاتون. ببینید لکن نه، قال تا اینجاشو صاحب مدارک اشکالش به محقق وارده، برای که اینطور که عبارت خلاف خوندیم دیدیم شیخ در اونجا هم که مشتری خیار فسخ داره انقضاء خیار رو دخیل میدونه، اما اینی که بعد صاحب مدارک گردن شیخ میخواد بیداره معلوم میشه خلاف رو همش رو نگاه نکرده. میگه لکن نه قاله، یعنی لکن شیخ فرموده ان الخیار اذا اختص بالمشتری ینتقل المبیع و ان ملک المبایع بالعقد ولا یدخل فی ملک المشتری الا بانقضاء الخیار و مقتضا ذلک سقوط و زکاته ان البایع و المشتری و هو ضعیف جدن. میخواد گردن شیخ طوسی علیه رحمه بگذارد که شیخ طوسی در این وسط خواسته بگید از بایع منتقل میشه اما به ملک مشتری منتقل نمیشه، پس بر هیچ کدوم هم زکات نی. در صورت که عبارت شیخ یک کلمه دنبالش داشت در اونجایی که مال مشتری باشه گفت لکنه لم ینتقل الی المشتری حتی ینقضی الخیار، تا اینجاش صاحب مدارک نقل کرده. بعد شیخ فرمود فاذن قضا ملک المشتری و بالعقد الاول، این عبارت رو از شیخ صاحب مدارک انداخته. شیخ مرحوم انقضاء خیار را در خیار مشتری هم دخیل میدونست، حق اینه درسته، ولذا به محقق اشکال هست که چرا شما فرق گذاشتی. اما اینه که گردن شیخ میخواد بیزارد، این را ابو حنیفه قائل بود نه شیخ طوسی. شیخ طوسی در اون جایی که بایع خیار داشته باشه یا هر دو خیار داشته باشه یا مشتری خیار داشته باشه همه را یه نواخت فتوا داد. فتواش این بود که انقضاء خیار دخالت دارد اما به نحو کشف، که اگر چنون چه اعمال خیار شد معلوم شه ملکیت حاصل نشده بوده، اصلا نه ملکیت حاصل شد و زایل شده، و اگر اعمال خیار نشد و منقضی شد اون وقت همو عقد مملک بوده به نحو کاشف، مثل اجازه فضولی شیخ طوسی علیه الرحمه قائل بوده. این که من اینو داشتم بخونیم برای اینکه همش تو مکاسب شما شنیدید که بنابر قول شیخ که انقضاء خیار دخالت داره و اینا، میخواستم این بالاخره توجه داشته باشید که شیخ مرحوم انقضاء خیار رو دخیل میدونه اما نه این که بگه بعد از انقضاء خیار ملکیت حاصل میشه. انقضاء خیار رو که دخیل میدونه به نحو کشف دخیل میدونه، که اگر چنون چه انقضاء خیار مدت خیار شد کشف میکنیم به نفس عقد مالک بوده. بله شیخ با مشهور این فرقو داره که مشهور میگن صرف عقد مملکه، اگه اعمال خیار شد به اعمال خیار ملکیتی که حاصل شده میپره زایل میشه، اما شیخ میگه اگه اعمال خیار شد میفهمیم از اول ملکیت حاصل نشده، اون وقت بنابراین اون ثمره ای را که بین قول شیخ و مشهور در فقه میخوان گردن شیخ بذارم، که شیخ که میگه انقضاء خیار دخالت داره پس نماء متخلل در این مدت مال بایع، ولی مشهور که میگند صرف عقد مملکه نماء مال مشتریست، در نما ثمره محقق نمیشه. چرا؟ برای اینکه در اینجایی که انقضاء خیار شد و اعمال خیار نشد، برای اینکه اگر چنون چه انقضاء خیار شد و اعمال خیار نشد شیخ میگه به نفس عقد طرف مالک شده، وقتی که به نفس عقد طرف مالک شده قهرن ثمره مال این میشه. بله اگر اعمال خیار شد کشف میکنیم از اول ملکیت حاصل نشده، اون وقت در این صورت نما مال بایعه. حالا پس این یه مسئله که آیا این قضاء خیار دخالت دارد یا نه. خب وقت در مسئله ما اگر گفتیم صرف عقد مملکه به حسب قاعده از این جهت مانعی نیست از تعلق زکات، یعنی از نظر ملکیت، ممکن است از راه دیگری مانع باشه، از نظر ملکیت مانعی نیست. اما اگر گفتیم انقضاء زمان خیار دخالت داره، اگر گفتیم به نحو نقل دخالت داره، معنیش اینه تا مادامی که انقضاء خیار نشده اصلا ملک مشتری نشده. وقتی ملکش نشده ما جلوتر گفتیم یکی از شرایط تعلق زکات ملکیته. تا ملک نشه زکات تعلق نمیگیره به من. بنابراین رو فرض این که ناقل بگیریم اینجا قطعا زکات تعلق نگرفته و زکات به بایه متعلقه. مالی بایه زکاتش هم به او تعلق میگیره، به من مشتری زکات تعلق نمیگیره. و اما اگه گفتیم انقضاء خیار به نحو کشفه نه به نحو نقد، این مال میشه مال متزلزل. خب وقت اگه مال متزلزل شد بعد که انقضاء خیار شد، انقضاء مدت خیار، و کشف کردیم که مال من مشتری شده بوده، چه مانعی دارد بگیم زکاتم تعلق گرفته؟ از این از نظر دیگری مسئله تصرف و اینا کار نداریم. از نظر ملکیه ما همین اندازه داشتیم که باید ملک شما باشه. اگه ملکی بود که ممنوع تصرف بودیم، مثل رهن و وقف و اون جور موانع، ما اونا رو البته میگفتیم زکات تعلق نمیگیره. اما اگه ملک من هست، منتها این که کشف بشه ملک من شده است یا نه موقوف به انقضاء زمان خیار. وقتی که منقضی شد زمان خیار، نمیتونیم بیایم بگیم از نظر ملکیت گیری هست، ملکیت ناقص من دارم، ملکیت متزلزل است. اسبابی که نمیدونستم مالم هست یا نه، نمیدونستم مالم هست یا نه، اینم یکی از موانع تعلق زکاته. مگر از راهی مسئله تصرف گفتم مسئله بحث دیگری، اما اگر نه گفتیم به نفس عقد ملک من شده، من این دونستم. بعد که انقضاء زمان خیار شد میفهمیم به نفس عقد مالک شده، اما حول سمو اول حساب بشه. آقا ما یه آیه شریفه نداشتیم که اذا کان الملک متزلزلا لا يتعلق به الزکا.
ما اگه ثابت کردیم در مال یک ملکیت یقینی زکات واجب است، در اینجا شک
میکنیم، چجور اون وقت ما اینجا شک میکنیم؟ برای اینجا گفته خود من اموالهم صدقه، اینم اموالهم که ها مال منه، مال منه، خود زکات صدقه شو بده.
در همین اموالهم هم شک داریم دیگه.
چرا؟ این اموالهمی؟ بعد که میفهمم اموالهم بوده، بعد که میفهمیم اموالهم بوده، بعد که میفهمیم اموالهم بوده، از این هیچ مانعی نیست. بله؟ پس کردم میگم یا آیه ما داشتیم یا ایها الذین آمنوا لا تتعلقوا الزکات بالملک المتزلزل. شما میگفتی خواهی ملک متزلزل اینه، ما یه همچی آیه شریفه که نداریم، داریم خوز من امواله هم صدقه. شما خریده بودی به بیع خیاری، نمیدونست مایت شده است یا نه، مدت خیار که گذشت میفهمی مالم بوده، منتقل شده به من، خوز من امواله هم، امواله هم صدقه که بده. تلقه ای، تلقه ای، ببین تلقه ای نباشد یعنی رهن باشد، وقت باشد، او گیر و گوره رو اگه داشت بله، اما اگر نه از او گیره نداره. همچی که انقضاء خیار، مدت خیار شد میفهمم مال من بوده، خیلی ملکیت گردن کلفتیه، هیچ در ملکیتش هم گیری نی، منتها من هنوم نمیدونستم مالم شده سیانه، بعد من میشه مالم بوده، خود منم واله هم صدقه. بله از ناحیه تصرف اشکال دیگری سالا بحث میکنیم. پس از ناحیه ملکیت این نمیشه دشکار کرد. اگر چنانچه انقضاء مدت خیار را ناقل دونستیم، خب معلوم شد مال من نبوده، مال بایه بوده، بایه باید زکاتش بده. اما اگر چنانچه نه، مال من بوده، نمیدونستیم، انقضاء مدت خیار که شد کشف میکنیم. شیخ هم کاشف قائل بود، کشف
یه شرطش کرده بودن ملکیت رو در وقت گذشته، گفتن این برگشتش به سه شرطه، بنابراین
یه قولشون
تزلزل ملکیت.
اصلا این لفظ تزلزل رو ما جایی نداریم، تمامیت ملک گفتم، تمامیت ملک یعنی مرون و موقوف و منظور و تصدق که در ملکیت و سلطنت نقص باشه، اما این در ملکیت نقصی تو نمیدونستم مالمه. بعد که میفهمم مالمه میفهمم خیلی مال گران کلفتی هم نه منظور و تصدق نه مرونه هیچ گیری نداره. این پس از ناحیه ملکیت یا تمامیت ملک از اینجا هستش کار نمیشه. بله مسئله تصرف میاد تو کار. خب پس ببین آقا جون،
اینم میخوام عرض کنم، میخوام اینم خیار چیه
خیار
اصلا
دخالت، آقا ببین دخالت دارد اما به نحو کشف، ببین دخالت دارد به نحو کشف، اینم نه کشف حکمیه. ببین آقا اینم نه کشف، ببین کشف هم آخه دو جوره، یک کشف حکمی دارم یک کشف حقیقی. این کشف حقیقیه یعنی کشف میکنیم به نفس عقل مالک شدیم. خود شیخ طوسی علیه الرحمه که این غذای مدت خیار رو دخیل میدونه میگه حالا که زمان خیار منقضی شد ملک المشتری به نفس العقد الاول.
من اینو میخوام عرض کنم که اصل پس در ملکیت مالک اثر نداره، اختیار داره پس کنه.
بله
اما در ملکیت مالک که زکات بده کار است یا نه باید زکات بده. چرا؟ چون در ملکیت مالک این چه اسمین باشه
تش
کنه
چه اسمین عرض
باشه،
میگیم
این میتونه
فرض
کنه ولی ملکیت
مالی خواهی
نمیتونه کارش
کنه. میگم رو فرض این که فرمایش شیخ رو بگیم، من دارم بحث میکنم. اگه فرمایش شیخ رو گفتیم گفتیم صرف عرض مملکه، ملکیتش هم ملکیت تلغه، یعنی مثل وقف و رهن و اینا که باشه اینجوری نیست. منتها چیزی که هست من نمیدونستم مال من شده یا نه. بعد که طرف اعمال خیار نکرد زمان خیار منقضی شد من میفهمم که نه خیر از اول ملک من بوده، هیچ نقصی هم در ملکیت نیست. آیا اینجور بگیم یا بگید نه این که طرف میتونه اعمال خیار بکنه همین اعمال خیار یه نحوه حقیست متعلق به این ما که طرف حق داره که این مالو برگردونه به خودش. چون حق داره برگردونه به خودش، این اگر مثل منظور و تصدق، منظور و تصدق که متعلق حق فقرا، یعنی فقرا ملکو ان یملکو، اینجا هم ولو ملک مشتری به حسب متن واقع اگر چنون که اعمال خیار نکرد طرف واقعا ملک مشتری شده بوده، اما بایه حق داشته، منتها به انقضاء خیار حقش تموم میشه. پس بنابراین این مال با این که به حسب متن واقع منتقل شده به مشتری اسباب این که اعمال خیار در عمود زمان نمی کند بایه، اما اعمال خیار نمی کنه یعنی خیارم نداشت یا داشت، داشت و اعمال نکرد، پس این حق نسبت به این داره. اگر گفتیم خیار داشتن طرف سبب تعلق حق نسبت به مال میشه، چون یه بحث هست که حالا در مسئله بعدی میخواییم بحث کنیم، حالا اینجا ناچاریم اشاره کنیم. آیا حق خیار، خیار که یه حق است، دلیل بر حق بودنش هم اینست که ارث برده میشه، آیا این حق به عقد تعلق دارد یا به ما؟ یه بحث اینه، یه عده گفتن که خیار حق متعلق بالعقد، طرف حق دارد اون گره رو بازش کنه، گره که باز شد قهرن هر مالی میره سر جا اولش، پس حق متعلق به عقد نه به ما. یه عده گفتن نه، خیار حق متعلق به ماله، مال ریشش گیره، اگه ما گفتیم در این مال نمیشه تصرف کرد، اگه طرف خیار داشته باشه شما حق نداری در مال تصرف بکنی، معنیش این است یعنی بایی که مالت شده مال ریشش گیره، متعلق حقه. اگر گفتیم حق متعلق به عین است، اینجا نظیر عین مرهونه و منظور تصدق میشه. پس در اینجا بگیم اگر ناقل گفتیم، چون چه مثلا یه فتوای شافعی بود یا مثلا ابو حنیفه در یه جاش گفته بود، اگه ناقل گفتیم انقضاء مدت خیار، نتیجهش این میشه که مال به ملک بایع باقی، زکاتش بر بایع نه بر مشتری، چون ملکیت محرمه شد. و اگر چنون چه کاشف گفتیم، معنی کاشف این است که اگر اعمال خیار نشد به حسب متن واقع مال مشتری شده، اون وقت با اینکه مال مشتری شده بگیم چون طرف حق خیار داشته ولو بعد از این حقش استفاده نکرد، اما حقو که داشته، همچی که انقضاء مدت خیار شد کشف میکنیم مال مشتریه، کشف که نمی کنیم که او حق نداشته، حقو علایهالن داشته. پس اون وقت مسئله دائر مدار این میشه که آیا حق الخیار حق متعلق بالعقد او حق متعلق بالمال؟ اگه حق متعلق بالعقد باشه مال پیشش گیر نیست، متعلق زکات شده. اگر حق متعلق بالمال باشد، مال مثل مال مرهونه است، مثل منظور تصدق، متعلق زکات نشده.
حق واجب که نبوده، حق این بوده که مثلا اون طرف اختیار داشته که
حق واجب، حق واجب،
یعنی حقی نبود که حتما بر اون واجب بود که
خب باشه حق واجب میتونه بگیره، خب میدونه میتونه بگیره. پس این مال، این ملکیت، ملکیت تامنی، بحث در اینه ملکیت آیا تامس یا تامنی، ملکیت تامنی، تامنی. اگه گفتیم حق الخیار، اگه گفتیم حق الخیار حق متعلق به نفس المال، پس این مال ریشش گیره، این مال باید باشه تا طرف اعمال خیار بکنه. پس مسئله دائر مدار اون میشه که آیا حق به عقد متعلقه، یعنی متعلق خیار، حق الخیار متعلقش عقد یا مال. خب این رو این فهم مشهور قائلن به این که انقضاء مدت خیار دخالت نداره، لا نقلن ولا کشفن. شیخ مرحوم در مکاسب عمده دلیلی که بر این میاره همین معناست که اهل الله البیت تجارتن انترازن، اینا همه ظاهرش اینست که به که محقق شد این نافذه، تجارتن انترازن که شد این ملک محقق شده، و تجارتن انترازن همون به تو و قبل تویست که با رضایت محقق شده. اگه به یه فضولی بود رضایت هنوز محقق نشده بود، اما اینجا فضولی که نی. پس بنابراین ظاهر این است که ملکیت به نفس عقد ثابت میشه و منافات نداره طرف خیار داشته باشه، بعد که طرف اعمال خیار کرد به اعمال خیار ملکیت زایل میشه برمیگرده، نه که ملک نشده. بنابراین حق مطلب در این مسئله حق همون قول مشهور ظاهرن که
خود خیال سبب تمندو
شد. بله؟
در صورت که اعمال خیال
بکنه. خب. نه اعمال خیال کی کرد؟ اگه کشف شد معنی اعمال خیال که کشف و زده مال بایه بوده. به اعمال خیال همشه مال بایه بوده نشده مال مشتری. اعمال خیال کی کرد معلوم که مال مشتری نشده مال بایه بوده. اینجوری میشه دیمنی کرد. بله. خب پس ببینید اگر چنون چه اعمال خیال کرد مال بایه بوده. اگر اعمال خیار نکرد مال مشتری و یه نتیجه میشد گرفت و اون که اگه اعمال خیار کرد کشف میکنی مال بایه بوده بایه باید زکاتشو بده دیگه نسبت به اون میشد بگیم ملکیت متزلزل برای این که او خودش حق داشته متعلق حق غیر نبوده مال نتیجهش میشد که بایه زکاتشو باید بده اما اگه اعمال خیار نکرد و انقضاء مدت خیار شد کشف کردیم مال مشتری اگر گفتیم پس مسئله مبتنی بر این میشه نسبت به مشتری که اگر گفتیم خیار حق الخیار متعلق به عقد است این ملک ملکیت تامه داشت ملک ملک تام بوده اگر گفتیم متعلق به مال است ملکیت ناقصه بوده نظیر منظور و تصدق میشه خب در مسئله اول ظاهراً گیری نیست و حق با مشهور است خلافاً اون چه شیخ مرحوم که فرمودن که اوشون انقضاء مدت خیار رو دخیل میدونستن منتها به نحو کشف حالا مسئله دیگری بحث میشه
خیال رد
ثمن باشه خیال رد ثمن آه نه اون مسئله دیگه ما هنو مسئله نفه مسئله تصرفه در تصرف بود
همینجا اشکال کرد
نه
اشکال
نه اینو در اشکال کرد در مسئله تصرفه این راجع به تصرف اجازه به برمون راجع به مسئله دومه مسئله اول که آیا عقل مملکه یا انقضاء خیالم دخالت داره در ملکیه این حق ما مشهوره این گذشتیم خلافاً شیخ طوسی علیه الرحمه حالا که از این مسئله گذشتیم چنون چه محققم گفت ولوجهو انهو ملین العقل اون وقت به محقق اشکال کردن اشکال دیگری صاحب مسالک صاحب مدارک دیگران اشکال کردن گفتن این که شما تعلق زکات را مبنی بر این دونستی که آیا از حین عقد ملکیت محقق شده یا از حین انقضاء خیار ما قبول نداریم که اگه از حین عقد باشد دیگه قطعا متعلق زکاته برای اینکه شما جلوتر گفتید اگر چیزی مال انسان هست و ممنوع تصرف باشد منع تصرف سبب میشه ملکیت ملکیت ناقصه بشه و در صورتی که بایه یا خیار داشته باشه مشتری حق نداره در این مال تصرفات متلفه یا ناقله بکنه مال رو باید حفظ بکنه تا اینکه طرف اگه اعمال خیار کرد مال برگردد به هم شهید در مساله هم صاحب مدارک و هم دیگران اشکال کردن این عبارت مسالک اینه و یشکلو به محقق اشکال میکنه به ان الخیار متاکان للبایه اولهما منع المشتری من التصرفات المنافی للخیار اگه بایه خیار داشته باشه مشتری حق نداره تصرف بکنه کل بیعه و الهبه و رهنه و الاجاره و نحوه ها و ذالک ینافی تمامیت المل فیسیر و کلوقت و نحوه مما یبیح و تصرف بالانتفاع دون النقد مدارک هم نظیر همین اشکالو کرده فواید و شرایع که ایشون صاحب جواهر ازش نقل میکنه گفته ولی قائلن یقول به صاحب شرایع اشکال کرده عین تمامیت الملک و المشتری و ممنوع من کثیر من التصرف. از این اشارات که صاحب مساله، صاحب مداره، فواید و شرایع دیگران به محقق اشکال کردن، مثل این که مسلم گرفتن که ممنوع التصرف، که انه مسلم گرفتن که اگر بای خیار داشته باشد مشتری حق تصرف ندارد. ببین حالا ببین وارد هست یا نه، حالا ببینیم. حالا اینا اشکال کردن، ظاهر اشکالشون اینه، مثل این که آخه اشکال که به طرف میکنی باید به مبنای طرف هم بخونه، کنهو گردن محقق میخوان بیزارن، که تو خودت هم که قبول داری که اگر بای اختیار داشته باشد مشتری حق تصرف نداره، پس ملکیت ملکیت ناقصه. از بعضی عبارت ها دیگه هم استفاده میشه که مثل این که مسئله عدم جواز تصرف از مسلمات بوده، مثلا عبارتی درست داره، عبارتی باز جامع داره، که اینا همه میگن بحث در این است که آیا به ملکیت به عقد محقق میشه منتها طرف حق نداره تصرف کنه، یا نه به انقضای اختیار محقق میشه، مثل که مسلم گرفتن که اگه ملکیت به عقد باشه طرف حق نداره تصرف کنه. حالا وقت این اشکال میمونه دیگه برای مردمون. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اشکالی که اون روز اون برادرمون کرد حاشیه اشتباه بوده، این همونطوره که شما احتمال دادید اون حاشیه شما مال بلوغ بوده، مال بلوغ بوده، نه مال عقل بوده که
من
نگاه نکردم. بله
اصلا
خود حاشیه اشتباهی ممنوع تصرف بودن خلافات و ملکیت نداره، اینا چون خودشون شرط کرده
این
کامل مطابق این یک عقوبی از خودشون بیمابرد، خودشون قصر رو باید عمل
کنه.
تصرف یعنی مالک هست، تصرفی هست که مترتب و بردیت نیست، مترتب بردیت شخص.
همین شما
بردیت
شما
بردیت شما بردیت شما بردیت شما بردیت شما بردیت شما
بردیت
فیار در این صورت مانع زکات نمیشه. اینطور آقایون اشکال کردن در صورتی که شرط باشه برای بایر رد و سمن اونجور دیگه نمیدون
بعد ما بینیم این بعدش ها بعد ما بعد
بعدش که آخر فرد
نمیدون
پایان درس 55 بحث زکات. فقیه عالی قدر حضرت آیت الله منتظری، 1 خرداد ماه سال 1361، واحد صوت دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.